با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس به این نکته اشاره نمود: عیسی مسیح در وعده بازگشت خود تأخیر نکرده است. با اینکه برای بعضی افراد این گونه به نظر می‌رسد، ولی در واقع او صبر می‌کند و فرصت بیشتری می‌دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود. در برنامه امروز آخرین قسمت کتاب دوم پتروس را بررسی خواهیم نمود. در دوم پتروس فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم: به هر حال بدانید که روز خداوند حتماً خواهد آمد، آن هم مثل دزدی که همه را غافلگیر می‌کند. در آن روز آسمان‌ها با صدای هولناک از بین خواهند رفت و اجرام آسمانی در آتش نابود شده، زمین و هرچه در آن است خواهد سوخت. روز خداوند حتما خواهد آمد، آن هم مثل دزدی که همه را غافلگیر می کند. در این رابطه تفاوت نظرهایی وجود دارد که آیا سخن در زمان آمدن عیسی مسیح برای برقراری حکومتش بر زمین به انجام خواهد رسید یا در پایان دوره حکومت 1000 ساله او؟ باور و اعتقاد من این است که روز خداوند یک دوره از زمان است که با ایام مصیبت عظیم شروع می شود و در دوران حکومت 1000 ساله عیسی مسیح ادامه می یابد و پس از آن زمان کوتاه عصیان و مخالفت شیطان است و در پایان تخت سفید بزرگ داوری خواهد بود. بعد از این دوره زمانی، همانطور که در کتاب مکاشفه یوحنا نوشته شده است، آسمان و زمین جدید پدیدار خواهد شد. مانند دزد همه را غافلگیر می کند. اما سخنی است که پولس نیز در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 2 گفته است که شروع این روز به طور ناگهانی خواهد بود. در آن روز آسمان‌ها با صدای هولناک از بین خواهند رفت. کلمه یونانی که در اینجا برای صدا به کار برده شده، جالب است که به صدای فشفش هنگام پرتاب تیر یا صدایی هنگام برهم خوردن بالهای پرندگان و یا صدای هیس مار اشاره می کند. آیا تاکنون به صدایی که در هنگام پرتاب موشک‌های حامل بمب اتمی شنیده می‌شود گوش داده اید؟ کلمه‌ای که برای صدای هولناک در این آیه به کار رفته، به خوبی با صدایی که هنگام موشک‌ها قابل شنیدن است تعریف می‌شود و اجرام آسمانی در آتش نابود خواهند شد. توجه می‌کنید، برخلاف آنچه زمانی تصور می‌شد که ماده جاودانه و ابدی است، ماده در واقع نابود شدنی می‌باشد، یعنی می‌تواند تبدیل به انرژی شود. پتروس در اینجا درباره اجرام، یعنی ترکیب اتم‌ها با یکدیگر سخن می‌گوید. کلمه یونانی که در اینجا به کار رفته به اجرامی اشاره می‌کند که نمی‌توان آن را مانند اتم شکافت. همانطوری که می‌دانید یک اتم را می‌توان تجزیه کرد. با توجه به کلمه‌ای که در متن اصلی این آیه به کار رفته، منظور از با آتش نابود خواهد شد ذوب شدن یا حل شدن است. توسط ذوب یا حل کردن اتم، انسان توانست بمب کوچکی را تولید کند که قادر به ایجاد انرژی بسیار عظیمی است. امروزه انسان‌ها سعی در استفاده از این انرژی دارند، چون دنیایی که من و شما در آن زندگی می‌کنیم با کمبود انرژی روبرو است. وقتی خدا این زمین را آفرید، به اندازه کافی نفت در آن قرار داد و همچنین انواع مواد مورد احتیاج انسان را نیز تهیه کرد. زمین مانند یک فروشگاه و سوپرمارکت بزرگ بود که همه مواد مورد نیاز بشر در آن یافت می شد. اما انسان‌ها به علت استفاده غلط و به هدر دادن مواد طبیعی، زمین را آلوده ساخته و ذخایر طبیعی که خدا برای همه موجودات زمین فراهم نموده است را غارت کرده و به سوء استفاده از منابع طبیعی موجود ادامه می دهند. اما واقعیت این است که انرژی در نیروی عظیمی در یک ذره اتم وجود دارد و با صراحت می گویم روزی که خدا این زمین را نابود سازد بسیار هولناک و وحشتناک خواهد بود. همانطور که گفتم فکر می کنم مانند یک انفجار بسیار عظیم اتمی خواهد بود که ناگهان زمین از بین خواهد رفت. آنچه خداوند با این ذرات اتمی انجام دهد آنچنان عظیم است که انسان هرگز نمیتواند مانند آن را انجام دهد. زمین و هر آن چه در آن است خواهد سوخت. این سخن مطمئنن شامل منابع عظیم آب بر روی زمین نیز میباشد. همه چیز خواهد سوخت. امروز میدانیم که مولکول آب از هیدروژن و اکسیژن ترکیب شده که هر دوی آنها گازهای قابل سوختن بوده و قابلیت انفجاری زیاد دارند. مامورین آتش نشانی به ما میگویند که انواع خاصی از آتش وجود دارند که وقتی بر روی آنها آب ریخته شود فقط به افزایش و شدت آتش کمک می‌کند. به همین دلیل آنان برای مبارزه با این نوع آتش از مواد شیمیایی دیگر استفاده می‌کنند. زمین و هر چه در آن است خواهد سوخت. پتروس به طور آشکار می‌گوید که خدا همانطوری که در گذشته داوری نموده است در آینده نیز داوری خواهد کرد. در ابتدای این فصل در آیه 4 پتروس گفت که مسخره کنندگان میگویند دنیا از ابتدای پیدایش تا به حال هیچ فرقی نکرده است. استدلال غلط مسخره کنندگان به دلیل ناآگاهی آنان از گذشته است، با وجود اینکه حتی دانشمندان نیز به این واقعیت اشاره کردند که فاجعه بزرگ در گذشته اتفاق افتاده است. کوه‌های بزرگی در قسمت‌های متفاوت زمین هستند که به طور آشکار تغییر و تحولات عظیم طبیعی را نشان می‌دهند و داوری خدا در گذشته را اثبات می‌کنند. روز خداوند نیز شامل داوری خدا است. عبارت روز خداوند واژه‌ای آشنا در کلام خدا می‌باشد. پیامبران آن را به کار بردند. خداوند عیسی مسیح از آن استفاده نمود و بسیاری از نویسندگان عهد جدید نیز آن را به کار بردند. واژه‌ای خاص است. روز خداوند در تاریکی شروع می شود. همانطوری که عهد عتیق گفته است با مصیبت و رنج آغاز می شود. با انفجار عظیم اتمی یعنی با داوری عظیم زمین که در آتش سوخته خواهد شد پایان می یابد. در میان این دو اتفاق عظیم، دوران 7 ساله مصیبت عظیم و آمدن عیسی مسیح و برقراری حکومت 1000 ساله او، آزادی کوتاه مدت شیطان و عصیان او و پیروانش، مجازات نهایی شیطان و داوری گمشدگان در حضور تخت سفید بزرگ خواهد بود. آنگاه بعد از داوری زمین که پتروس آن را شرح داده، آسمان و زمین جدید پدیدار خواهد شد. در دوم پتروس فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: پس حال که می‌دانید هرچه در اطرافمان هست نابود خواهد شد، چقدر باید زندگیتان پاک و خداپسندانه باشد. اکنون پتروس میگوید با توجه به این واقعیت که چه اتفاقی خواهد افتاد و خدا در آینده چه کار خواهد نمود، من و شما نباید در گوشه ایستاده سر خود را تکان داده و به انتقاد کردن سرگرم باشیم. مسیحیان به آسانی میتوانند دیگران را مورد انتقاد قرار دهند، اما به طور مشخص کاری که شما امروز انجام میدهید آیا اعلام و پخش کلام خدا است؟ برای هر مسیحی، هر کلیسا و هر کشیشی این سوالی مهم است که باید پاسخ دهد. هر فردی که به کلیسا میآید بایستی به خودش بگوید من به اینجا نیامدم که کشیش یا واعظی را داوری کنم. در اینجا برای داوری مسیحیان دیگر نیستم، بلکه در اینجا هستم تا کلام خدا را اعلام و پخش نموده و کاری مثبت انجام دهم. سوال این است که من تا آن زمان آخر چه کار می کنم؟ در دوم پتروس فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم: باید چشم به راه آن روز باشید و تلاش کنید تا آن روز زودتر فرا رسد، روزی که آسمان‌ها خواهند سوخت و اجرام آسمانی در شعله‌های آتش ذوب شده نابود خواهند گشت. باید چشم به راه آن روز باشید و تلاش کنید تا آن روز زودتر فرا برسد. پتروس در اینجا برای یهودیانی می نویسد که در سرزمین‌های متفاوت پراکنده شده بودند. به آنان می گوید که روز خداوند خواهد آمد، روزی که آسمان خواهد سوخت. پس از بین رفتن آسمان‌های زمان حاضر، روز خدا که ابدیت است، همانطوری که در مکاشفه فصل 21 آیه 1 نوشته شده خواهد آمد. اجرام آسمانی در شعله‌های آتش ذوب شده نابود خواهند گشت. این سخنی است که پتروس ماهیگیر از منطقه اطراف دریاچه جلیل بیان نموده است. نمیتوانم تصور کنم که پتروس در زمان گفتن این سخنان میتوانست درک کند که چگونه آبی که در آن ماهیگیری میکند خواهد سوخت. او نمیدانست که چگونه تمام این چیزها اتفاق افتاده، سوخته و ذوب خواهد شد. اجرامی که ترکیب اتمها میباشند و این جهان را ساخته اند، ذوب یا حل میشوند. اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که پتروس در این آیه از کلمه یونانی دیگر برای ذوب شدن استفاده نمود که با کلمه‌ای که در آیه 10 به کار برده متفاوت است. کلمه‌ای که در واقع به معنای از بین رفتن یا پراکنده شدن می باشد، شاید بتوان آن را با تأثیرات رادیواکتیو پس از انفجار بمب اتمی مقایسه کرد. دنیای آینده. اکنون پتروس به آنچه در آینده خواهد بود، یعنی به دنیای آینده اشاره می کند. فقط به این دلیل که زمین از بین می رود، به این معنا نیست که کار خدا با زمین به انتها رسیده است. اما طوری که زمین در گذشته مورد داوری قرار گرفت، در آینده نیز داوری خواهد شد، ولی زمین وجود خواهد داشت. در دوم پتروس فصل 3 آیه 13 می خوانیم: ولی ما با امید و اشتیاق در انتظار آسمان‌ها و زمین جدید می‌باشیم که در آنها فقط عدالت و راستی حکم فرما خواهد بود، زیرا این وعده خداست. عدالت در زمین امروزی ساکن نمی‌باشد. نمی‌توان آن را در حکومت‌ها یا پایتخت کشورهای دنیا یافت. در هیچ شهری و در محلی نیست که شما زندگی می‌کنید نیست. اما عدالت روزی در زمین و آسمان جدید ساکن خواهد شد. زمان آن هنوز نرسیده و هیچ چیز در جایگاه درست خود نمی باشد. با اینکه نویسنده ای نوشته است خدا در آسمان خود است و دنیا در امن و امان است، ولی واقعیت چنین نیست. خدا در آسمان خود است، اما امروز دنیا در امن و امان نیست. اوضاع دنیای امروزی درست نمی باشد. خوشحالم که دنیای دیگری وجود دارد، یعنی آسمان و زمین جدیدی که خواهد آمد. آن دنیا بسیار عالی خواهد بود. همیشه شادمان می شوم که اتومبیل قدیمی خود را با مدلی جدید عوض کنم. خدا یک مدل جدید زمین را دارد که خواهد آمد و خوشحالم زمانی که بیاید. یک زمین عالی و باشکوه خواهد بود. ویژگی آن زمین عدالت و راستی است و زمینی خواهد بود که در آن عدالت ساکن خواهد شد. راهنمایی برای ایمانداران. در دوم پتروس فصل 3 آیه 14 می‌خوانیم: پس ای عزیزان، از آنجا که منتظر این رویدادها هستید و چشم به راه بازگشت مسیح می‌باشید، سخت بکوشید تا بی‌گناه زندگی کنید و با همه در صلح و صفا به سر برده تا وقتی مسیح باز می‌گردد از شما خوشنود باشد. پس ای عزیزان، از آنجا که منتظر این رویدادها هستید، یعنی چون می‌دانیم که زمین و هر آنچه در آن است خواهد سوخت، درک می‌کنیم که چقدر مهم است که در اینجا و همکنون یک زندگی خداپسندانه را داشته باشیم. ما بایستی یک زندگی پاک را در این دنیا، یعنی یک زندگی جدا شده برای خدا را داشته باشیم. از این گذشته دوست من، چه چیزی واقعا در این زمین ارزش دارد؟ اهداف شما چه می باشند؟ آیا یک مسیحی مفید هستید که به سوی اهداف با ارزش حرکت می کنید؟ شاید شخصی به من بگوید می خواهم خانواده ام را تربیت و حمایت کنم. این کاری با ارزش است. فرد دیگری بگوید می خواهم یک زندگی خوب برای خانواده ام فراهم کنم و به تحصیل فرزندانم کمک کنم. این نیز هدفی با ارزش است. اما با اینکه تمام اینها اهدافی خوب و با ارزش هستند، ولی واقعا هدف زندگی شما چیست؟ آیا زندگی کردن برای خدا است؟ اگر برای خدا زندگی کنید، تمام چیزهای دیگر در جایگاه دوم قرار می گیرند. ایمان دارم که به تمام آنها به خوبی خواهید رسید. در دوم پتروس فصل 3 آیه 15 الی 16 می خوانیم، در ضمن بدانید که مسیح به این دلیل صبر می کند تا ما فرصت داشته باشیم پیام نجات بخش او را به گوش همه مردم برسانیم. برادر عزیز ما پولس نیز با آن حکمتی که خدا به او داده است در بسیاری از نامه‌های خود درباره همین مطلب سخن گفته است. درک برخی از نوشته‌های او دشوار است و بعضی که اطلاع کافی از کتاب آسمانی ندارند و وضع روحانیشان نیز ناپایدار است، آنها را به غلط تفسیر می کنند. همان کاری که با بخش‌های دیگر کتاب آسمانی نیز می کنند. اما با این کار نابودی خود را فراهم می سازند. مسیح به این دلیل صبر می کند تا ما فرصت داشته باشیم پیام نجات بخش او را به گوش همه مردم برسانیم. یعنی صبر او در بازگشت برای داوری جهت امکان فرصت برای نجات انسان‌ها است. صبر انتظاری برای درست شدن وضعیت دنیای امروزی است. نیازی نیست که کسی امروز به ما هشدار دهد. خدا در آسمان است. دنیا در امن و امان نیست و اوضاع دنیا درست نمی باشد. ولی او روزی همه چیز را درست خواهد نمود. این پیام عهد جدید است و پتروس یادآوری می کند که پولس نیز در این رابطه نوشته است. پولس می گوید آنچه پولس نوشته کلام خدا است و حقایقی عمیق در نوشته های او می باشند. مطمئنن نوشته های پولس چنین هستند و به نظر من پتروس نیز به نکاتی بسیار مهم و عمیق در این کتاب اشاره نموده است. در دوم پتروس فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم، برادران عزیز، این حقایق را از پیش به شما گوشزد می‌کنم تا مراقب خود باشید و به سوی اشتباهات این اشخاص بدکار کشیده نشوید، مبادا شما نیز از راه راست منحرف گردید. دوست من، نکته ای است که ما باید بدانیم. یک مسیحی تنبل در درگیری‌های کلام خدا نباشید. هیچ سمینار یا دوره هفتگی و هیچ برنامه‌هایی وجود ندارد که بتوانید آن را به پایان برسانید تا زندگی شما را تغییر داده و دگرگون سازد. هیچ راه آسانی وجود ندارد. ما بایستی به طور جدی تمام کلام خدا را مطالعه و بررسی کنیم و نه فقط چند آیه را که گاهی توجه ما را به خود جلب کردند و نگاهی به آنها انداخته ایم. پتروس در اینجا گفته است این حقایق را از پیش به شما گوشزد می کنم تا مراقب خود باشید و به سوی اشتباهات این اشخاص بدکار کشیده نشوید، مبادا شما نیز از راه راست منحرف گردید. دوست من، اگر شما یک شناخت جامع و فراگیر به کتاب مقدس دارید و آن را در زندگی خودتان به کار می‌برید، آنگاه یک مسیحی استوار و ثابت قدم خواهید بود. همانطوری که در ابتدای این نامه دیدیم، کلمه مشخصی که پتروس عنوان نمود، کلمه شناخت بود. خلاصه تمام این کتاب یا نامه پتروس در آیه آخر این فصل بیان شده است. در دوم پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم، در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح ترقی نمایید که هرچه جلال و شکوه و عظمت است تا ابد برازنده اوست. آمین. بلکه در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد و نمو کنید. شناخت و معرفت حقیقی، آگاهی و داشتن اطلاعات درباره تعدادی فرمول، دستور یا قواعد، حکم یا قانون، آداب و رسوم، یا تشریفات خاص نیست و همچنین یک نوع آگاهی مرموز یا کلام رمزی نیز برای ورود و دریافت معرفت وجود ندارد. شناخت و معرفت شناخت عیسی مسیح است، همانطوری که او خود را به انسانها در کلام خدا مکاشفه و آشکار نموده است. با توجه به انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3، این راز زندگی و روش زندگی مسیح است. توجه کنید که پتروس چگونه نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح را به کار می‌برد. چقدر خداوند عیسی مسیح برای این ماهیگیر سرسخت گرانبها و با ارزش شده است. نویسنده‌ای در این رابطه چنین نوشته است: پتروس از او به عنوان خداوند پیروی و اطاعت نمود. او را به عنوان نجات دهنده خود محبت کرد. به او به عنوان عالی ترین انسان یعنی عیسی احترام گذاشت و او را حمد و ستایش نمود. او را به عنوان مسیح قدرتمند پسر مسح شده خدا پرستش کرد. پتروس این نامه خود را که در واقع بانگ خداحافظی او است را با حمد و ستایش خدا به پایان می رساند. هرچه جلال و شکوه و عزت است تا ابد برازنده اوست. آمین. دوست من، چقدر شناخت عیسی مسیح بایستی برای شما اهمیت داشته باشد؟ فقط زمانی که ما با او وقت صرف می کنیم، هنگامی که کلام او در کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، می توانیم در شناخت عیسی مسیح رشد نماییم. در اینجا مطالعه و بررسی کتاب دوم پتروس که یکی از مهمترین کتاب‌ها در عهد جدید و در کتاب مقدس است به پایان می‌رسد. امیدواریم که بررسی این کتاب شما را با حقایقی روحانی در ارتباط با زندگی امروزه ما و آینده‌ای که خواهد آمد آشنا ساخته باشد و در ایمانتان به عنوان مسیحی رشد نموده باشید. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب اوبدیا، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را شروع خواهیم نمود. تا برنامه آینده، فیض و آرامش خداوند با شما باشد.